ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز،
نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای کرد میگویند درگیری‌ها در شمال غربی کرکوک ادامه دارد. بر پایه یک پژوهش علمی، آلودگی هوا سالانه به مرگ 9 میلیون تن در جهان منجر می‌شود. و مقام‌های روسیه و ناتو برای دومین بار در سال جاری میلادی با یکدیگر دیدار می‌کنند. در حالی که دولت عراق ظهر شنبه اعلام کرد پس از چند ساعت درگیری در شمال غربی استان کرکوک منطقه التون کوبرو را از پیشمرگ‌ها بازپس گرفته است، نیروهای کرد میگویند درگیری‌ها در این منطقه همچنان ادامه دارد. ستاد فرماندهی پیشمرگ‌ها با رد ادعای وزارت دفاع عراق گفته است نیروهای کرد توانستند در مقابله با پیشروی نظامیان و شبه نظامیان وابسته به دولت مرکزی 9 خودروی زرهی و 1 تانک آنها را منهدم کنند. با این حال یکی از فرماندهان هشت شعبی تلفنی به آسوشیتد پرس گفت که او و نیروهایش در این شهر حضور دارند اما دستور ندارند که به اقلیم کردستان وارد شوند. شهر 9000 نفری التون کوبرو در شمالی ترین نقطه استان کرکوک و در مرز اقلیم کردستان عراق واقع شده است. در ادامه تنش‌های فزاینده بین دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق که از همه‌پرسی استقلال در آن اقلیم آغاز شد، نیروهای عراقی در روزهای اخیر موفق شدند کنترل شهر نفتخیز کرکوک و شمار دیگر از مناطق مورد مناقشه را در دست بگیرند. بر پایه یک پژوهش علمی، آلودگی هوا سالانه به مرگ دست کم 9 میلیون تن در جهان منجر می شود و زیان آن به حدود 5 تریلیون دلار می رسد. بنابر این پژوهش که نتایج آن روز جمعه در ژورنال پزشکی بریتانیا موسوم به لانست منتشر شد، از هر 6 مرگ زودهنگام در سال 2015 میلادی یک مورد به دلیل سموم موجود در هوا، آب و خاک بوده است. با وجود اینکه به باور برخی از ناظران آمار 9 میلیون مرگ بر اثر آلودگی آماری حد اقلی است، با این حال این آمار 3 برابر بیش از تلفات مجموع بیماری های ایدز، سل و مالاریا است و 15 برابر بیش از کشته شدگان در جنگ ها و خشونت هاست. پژوهش لانست نخستین پژوهش علمی است که داده های مربوط به بیماری ها و تلفات ناشی از آلودگی را یک جا جمع آوری کرده است. بر اساس این پژوهش هند با 2.5 میلیون مرگ در سال 2015 آلوده ترین کشور بوده و پس از آن چین با 1.8 میلیون مرگ در رتبه دوم قرار داشته است. برای دومین بار در سال جاری میلادی شورای مشترک ناتو و روسیه تشکیل جلسه می دهد. دفتر دبیر کل ناتو روز شنبه اعلام کرد که این جلسه روز پنج شنبه برگزار خواهد شد و به منازعات اوکراین و افغانستان و همچنین بررسی راه‌های پرهیز از برخوردهای تصادفی در جریان رزمایش‌ها و دیدبانی‌های مرزی خواهد پرداخت. روابط ناتو و روسیه از سال 2014 و در پی اقدام مسکو در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود و پس از آن حمایت‌هایش از جدایی طلبان شرق اوکراین تیره شده است. در ماه‌های اخیر برخوردهای نزدیک بین هواپیماها و کشتی‌های دو طرف در موارد متعدد خطرناک توصیف شده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حال حاضر 28 عضو دارد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه سفرش به سوریه به استان حلب در شمال غربی این کشور با نیروهایی که رسانه‌های ایران آنها را مدافعان حرم خوانده‌اند دیدار کرده است. مدافعان حرم واحدهای نظامی است که بجز اعضای سپاه و بسیج شامل شبه نظامیان افغان و عراقی است که توسط ایران سازماندهی شدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده بود همکاری نظامی بین دو کشور در آینده نیز یک راهبرد مشترک خواهد بود. سوریه در همسایگی اسرائیل واقع شده و مقام‌های اسرائیلی همواره از حضور نظامی ایران در آن کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین مورد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر دفاع روسیه گفته بود کشورش حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. و سفر یک هفته‌ای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خاورمیانه از امروز جمعه آغاز می‌شود. آقای تیلرسون در نخستین مرحله از این سفر شامگاه امروز وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی می‌شود تا علاوه بر شرکت در شورای تازه تأسیس همکاری بین عراق و عربستان درباره بحران یمن نیز با مقام‌های سعودی گفتگو کند. رکس تیلرسون سپس به دوحه پایتخت قطر خواهد رفت و پس از توقفی کوتاه در آن کشور برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه آمریکا به دو کشور پاکستان و هند سفر خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اوضاع پیرامون سوریه و برجام دو محور اصلی رایزنی‌های فعال مسئولین روس و ایرانی است که این روزها در جریان است. مسکو و تهران با انتقاد شدید از موضع دولت آمریکا خواستار اجرای کامل توافق هسته‌ای شدند. روسیه می‌گوید از هر فرصتی استفاده خواهد کرد تا اشتباه بودن رویکرد اخیر آمریکا در قبال ایران را یادآوری کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو این روزها میزبان کنفرانس بین المللی عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است که طی آن تشدید تنش پیرامون برجام از موضوعات اصلی مورد بحث است. جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه این کنفرانس تأکید کرد بازگشت به وضعیت پیش از برجام از جمله احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران منتفی است. او ضمن ابراز امیدواری نسبت به حفظ برجام گفت
قرارم که هر تغییر در توافق هسته‌ای نیازمند موافقت تمام طرفهای پنج به علاوه یک و البته جمهوری اسلامی ایران است. همچون همتایان اروپایی من معتقدم تلاش ها برای آغاز گفتگو در این زمینه می تواند این توافق فوق‌العاده مهم در زمینه ثبات راهبردی و عدم گسترش سلاح های هسته‌ای را دفع
کند. عباس عرقچی معاون وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس حل سلاح مسکو پنجشنبه به روسیه سفر کرد در نخستین گام با سرگی ریابکوف همتای روسش درباره آخر این تحولات برجام رایزنی کرد. ریابکوف که سرپرست هیئت روسی طی مذاکرات پنج علاوه یک با ایران بود با تأکید بر حمایت کامل روسیه از برجام گفت از دید مسکو ایران به تمام تعهدات خود پایبند بوده در حالی که آمریکا به روح و متن برجام وفادار نیست و به گفته وی روسیه اشتباه بودن این سیاست را همواره گوشزد خواهد کرد. این اظهارات در حال بیان شد که در آمریکا ژنرال هربرت مکماستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه گفت راهبرد تازه دونالد ترامپ در قبال ایران صرفاً بر اجرای توافق هسته‌ای متمرکز نیست بلکه همه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران را مد نظر دارد. ایران بر رد این گونه اتهامات هشدار داد که اگر آمریکا از برجام خارج شود واکنش تهران بسیار شدید خواهد بود. سپاه پاسداران اعلام کرد نفوذ منطقی و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد. در این رابطه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که او نیز این روزها مهمان مسکو است تأکید کرد فعالیت‌های منطقی و برنامه موشکی ایران از موضوعات برجام نیست. ریابکوف و کمالوندی طی همایشی که به مناسبت 25مین سالگرد همکاری‌های اتمی روسیه و ایران در مسکو برگزار شد، این همکاری را با سابقه و به ویژه در دوره پس برجام در آی چشم‌انداز روشن توصیف کردند. در چارچوب توافق هسته‌ای، روسیه و ایران در تغییر کاربرد تأسیسات فردو همکاری می‌کنند. روسیه 38 تن آب سنگین ایران را به کیک زرد معاوضه کرد و دو کشور در زمینه حمل و نقل مواد هسته‌ای توافقنامه امضا کردند. همچنین اعلام شد رئیس روساتوم تا پایان ماه جاری میلادی برای پیشبرد طرح احداث راکتور دوم در بوشهر به ایران سفر خواهد کرد. الکساندر کوزنیتسوف کارشناس مسائل بین الملل تینیز گردی که این هفته در خبرگزاری ریا نوستی به بررسی آخرین تحولات برجام اختصاص یافت گفت روسیه می تواند برنده تنش‌های اخیر باشد.
چند سناریو وجود دارد. اولی بازگشت تدریجی رژیم تحریمی، فشار آمریکا بر اروپایی‌ها برای انصراف از همکاری با ایران، محدودیت‌های مالی و بانکی که فرصت سرمایه‌گذاری را از میان خواهد برد. یعنی سناریویی که از همه بیشتر به ضرر ایران است. سناریوی دوم سرپیچی اروپا از دنبال روی سیاست آمریکا چه صریح و چه غیرعلنی که در این صورت آمریکا به شدت متضرر خواهد شد. اما هر دو سناریو به نفع روسیه است، زیرا احتمالاً نابسامانی‌های ناشی از این وضعیت باعث جهش بهای نفت در بازار جهانی می‌شود و همزمان وابستگی ایران به روسیه و نفوذ مخالفان غرب در محافل داخلی ایران افزایش خواهد یافت. در این شرایط برای روسیه فرصت همکاری‌های گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران فراهم می‌شود.
حمایت از بشار اسد در سوریه از محورهای اصلی همکاری‌های روسیه و ایران است و این روزها رایزنی‌های فعال در این باره نیز در جریان بوده. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پنجشنبه در مسکو با الکسر مالوتوف همتای روسش درباره راه‌های بازگشت ثبات به سوریه رایزنی کرد و همان روز وزیران دفاع ایران و روسیه طی تماس تلفنی بر ادامه هماهنگی‌های نظامی در سوریه تاکید کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
دولت اسپانیا حمایت اپوزیسیون برای انحلال پارلمان کاتالونیا و برگزاری انتخابات جدید در آن منطقه را کسب کرده. به گزارش خبرگزاری‌ها، انتخابات در کاتالونیا در تلاش جهت دفع فشار دولت منطقه‌ای برای استقلال بناست در ماه ژانویه برگزار شود. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
تشکل عمده مخالف در اسپانیا، حزب سوسیالیست روز جمعه گفت از یک بسته ملاحظات فوق‌العاده برای اعمال حاکمیت مرکزی بر منطقه کاتالونیا پشتیبانی می‌کند. نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی که خواهان حمایت سوسیالیست‌ها جهت نمایان ساختن یک جبهه سیاسی متحد در برابر دولت جدایی‌خواه کاتالان بود، روز شنبه در یک نشست ویژه کابینه روند اعمال حکومت مستقیم را آغاز خواهد کرد. این نخستین بار طی گذشت 4 دهه از دموکراسی اسپانیا است که مادرید متوسل به قانون اساسی خواهد شد تا به طور مؤثر یک دولت منطقه‌ای را برکنار و درخواست انتخابات تازه کند. آسوشیتد پرس گزارش داده است دولت مرکزی اسپانیا در نظر دارد با بکار انداختن ماده 155 قانون اساسی هدایت برخی اختیارات کاتالونیا را در دست بگیرد تا تلاش رهبران منطقه‌ای برای استقلال را در هم شکند. یکی از احتمالات مطرح منحل کردن پارلمان منطقه‌ای و درخواست انتخاباتی جدید است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی سنای اسپانیا گزارش داده است اقدامات برای اعمال حاکمیت مستقیم را سنا می تواند تا پایان هفته آینده تصویب کند. حزب مردم به ریاست ماریانو راخوی نخست وزیر دارای اکثریتی در سناست. راخوی خواهان اجماعی هرچه گسترده تر پیش از اقدام است که به نوبه خود چشمنداز اعتراضات وسیع بیشتر در کاتالونیا را پیش آورده است، جایی که گروه های هوادار استقلال توانستند بیش از 1,000,000 تن را به خیابان ها بیاورند. رهبر کاتالان کارلس پوچدمونت، یک روزنامه‌نگار پیشین که کارزار جدایی‌خواهی را پیش می‌برد، با اشاره به رأی بالا به هواخواهی از جدایی طی رفراندومی در اول اکتبر، از رد استقلال خودداری کرده است. به گفته مقامات کاتالان، حدود 90% به استقلال رأی دادند، گرچه تنها 43% از دارندگان حق رأی در رفراندوم مشارکت داشتند و گزارش شده است مخالفان جدایی غالباً در خانه ماندند. این در حالی بود که پلیس در اقدامی برای جلوگیری از رأی دهی بسیاری به گلوله‌های پلاستیکی و باتون متوسل شد. دادگاه‌های اسپانیا رفراندوم را خلاف قانون اساسی دانسته بودند. با این وجود پوچدموند نتیجه رفراندوم را الزام آور و مستوجب تمکین می داند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. آخرین اخبار رو می تونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com. با ما همراه باشید.